أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که آیا حاکم شهر ولایت در ازدواج صبی و صبیه و مجنون و مجنونه دارد یا ندارد. سید صاحب عروه با یک خط مسئله رو بیان کرد. ایشون فرمود للحاکم الشرعی تزویج من لا ولی له من الاب والجد والوسی به شرط الحاجت الی او قضاء المصلحت لازمت المراعات. پس ولایت حاکم شرع چند تا قید داره آقایان؟ دو قید دارد. قید اول اینه که ولی یعنی اب و یا جد و یا وسی وجود نداشته باشند. قید دوم اینه که این عمل و این ازدواج مصلحتی درش باشه که لازمت المراعاته، یا حاجتی بهش باشه که این حاجت سبب میشه که این عقد ازدواج واقع بشه. پس سید صاحب عروه فرمود ولایت ندارد حاکم شهر الا با دو قید. همین مطلب رو که مرحوم آیت الله خویی هم همراهی میکنن، مرحوم امام خمینی در تحریر الوسیله شون ایشون هم همین رو بیان میکنن، میگن لیس للحاکم ولایت فی النکاح علی الصغیر ذکرن کان او انثا مع فقد الاب والجد، ولو اب و جد هم نباشن ولایت ندارد، البته اگر حاجت نعم ولو اقتضت الحاجت و الضروره و المصلحت و لازمت المراعات النکاحه به حیث ترتب علا ترکهی مفسدتون یلزم التحرز انها قام الحاکم بها. درست همون فرمایش سید صاحب عروه. پس به صرف جان چی؟ ضرورت نه، اصلا یک امر ضروری. مثلا فرض کنید اگه ازدواج نکنه میمیره. بله خب نه، ضرورت اضافه است، ضرورت اضافه است. از اجازه بدید من خواهم همین رو عرض کنم هنوز. پس مرحوم امام خمینی و به تبع بحث در این انوار الاصول که ذکر کرده فرمایش ایشان با من باشید، ذکر کرده فرمایش ایشان رو، ایشون هم میگه اولا باید پدر و جد و وصی وجود نداشته باشن، ثانیا حاجت و ضرورت باید و مصلحت لازمت المراعات باید باشه. حاجت و ضرورت، حاجت وقتی خیلی به درجه بالا میرسه سر از چی در میاره؟ ضرورت در میاره. پس ایشان هم دو قید رو در تحریر متعرض شدن، ولی یعنی پدر، جد و نیز وصی نباشد، حاجت و ضرورت اقتضای مطلب رو بکنه، یا مصلحت لازمت المراعات، در نتیجه حاکم شهر ولایت دارد. این عبارت تحریر و عبارت عروه با هم به یک جا برمیگرده و فرقی بین این دو نیست. خب البته تحریر یه اضافه ای هم داره. ایشون میفرماید احتیاط واجبه که اجازه وصی هم ذمیمه بشه با اجازه با اب و جد مع وجوده، یعنی اگر وصی وجود دارد ولا یترک الاحتیاط به ذم اجازت الوصی للاب اب الجد مع وجوده، که این البته به نظر میرسه که خیلی وجه احتیاطش برای ما روشن نیست، یعنی چی ولا یترک الاحتیاط به ذم اجازت الوسی للاب اب الجد مع وجوده. اینجوری ما معناش میکنیم درست میشه، یعنی اگر حاکم هست وسی پدر یا جد هم اجازش باید ضمیمه اجازه کی بشه؟ حاکم بشه. اینجا احتیاط معنا دارد. خب بله بله، در جایی که دو قید بود، پدر و جد نبودن، مصلحت ملزمه بود یا ضرورت بود یا حاجت بود به ازدواج، اینجا کی میتونه اعمال ولایت کنه؟ حاکم. اگر وسی بود، وسی چکار میکنه؟ اجازش ضمیمه میشه. ولی عبارت عروه فرقش میخوام عرض کنم کجا ظاهر میشه. عبارت عروه میگه اگر حاکم بخواد ولایت داشته باشه، وسی هم باید نباشه. در عبارت عروه میگه که للحاکم الشرعی تزویج من لا ولی له من الاب والجد والوسی. پس فرق عبارت تحریر با عبارت عمره، با عبارت عروه، در وسی بودن و وسی نبودن است. عروه میگه اگر وسی بود نوبت به حاکم بگید نمیرسد، تحریر میگه اگر وسی بود بازم احتیاط اینه که اجازه حاکم و وسی هر دو منزمن واقع شوند. این تا اینجا. در ادامه بحث یه سوالی مطرح میشه، چرا حاکم در صورت وجود ولی یعنی پدر و یا جد، یا به نظر دیگر در صورت وجود ولی و وسی، حاکم چرا ولایت ندارد؟ وجود ولی و یا وسی در عبارت عروه، وجود ولی تنها در عبارت تحریر. چرا حاکم شرع بر صغیر و صغیره با وجود داشتن ولی ولایت ندارد؟ جهتی که در اینجا گفتن چند مطلبه. مطلب اول، اصل اینه، تأسیس اصل کنیم، اصل اینه که کسی بر کس دیگر ولایت نداشته باشد. یکی از اون کسان حاکمه، اصل اینه که حاکم بر این صغیر ولایت نداشته باشه. این تأسیس اصل. این یک دلیل. آیت الله مکارم می‌فرمایند و قد عرفت انه مردود بالادله الداله على ولایت الحاکم. خب فرض اینه کسی که داره تأسیس اصل میکنه، فرضش اینه که دلیلی وجود نداشته باشد. شما می‌فرمایید ادله دلالت بر ولایت حاکم میکنن، پس این اصل نافذ نیست. پر واضحه کسی که اصل رو بیان میکنه با فرض فقدان دلیل داره بیان میکنه. لذا این مناقشه آیت الله مکارم در این قسم و در این فرض و در این دلیل به نظر ما خیلی جایی نداره، چون خود اصل موجود لولا ادله. اصلا اصل فرض
سوال چیه؟ سوال اینه که چرا حاکم با وجود ولی ولایت نداره؟ سوال مگه این نیست؟
چرا؟
من قاضی رو میگه اصل هست، اصل نیست، ولی آقا بدون این که خواسته باشه دلیل رو لحاظ کنه، یک راست من داره
عرض کردم کسی که این اصل رو میاره به عنوان دلیلی در قبال دلیل نمیاره. کسی که این اصل رو میاره به عنوان تأسیس اصل اندفقد دلیله، خود او توجه به این جهت داره.
و
بله یقینا همینه. بنده میخوام عرض کنم این آقایی که استناد میکنه به این نمیخواد بگه به خاطر این اصل، بنده بعید میدونم که کسی که این اصل رو تمسک میکنه با فرض عدم وجود دلیل داره بحث اصل رو
سوال خوب نداره.
بله به نظر ما سوال درست مطرح نشده، یعنی باید بگیم ادله داله بر عدم ولایت تارتن مع فقد الدلیل، اخرى مع وجود الدلیل. این تارتن اولا که مع فقد الدلیله، و بله دیگه اصل مقتضی این جهت هست. مطلب واضحه چی داریم عرض میکنیم. خب ایشان میفرماین دلیل دوم،
دلیل
یه
جایگاه نداره،
ولی
که
سلطان
نظر
باشه میشه، میگه از سلطان دلیل من لا ولی له. حالا الان عرض میکنیم، دلیل دوم روایاتی است که قبلا گفتیم، گفت ولی منحصر در کیه؟ در ابه. حالا اب و جد مثلا. خب اگر ادله ای آمد و گفت روایات گفتن این بنده خدا ولایت فقط منحصر در اوست که در اب هست، که یکی صحیحه محمد ابن مسلم وسائل جلد 20 صفحه 292، این را قبلا هم خوندیم، کتاب النکاح ابواب و عقد النکاح باب 12 حدیث 1، روایت محمد ابن مسلم عبارت این بود: ان کان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم، اگر پدر و جد عقد ازدواج رو منعقد کردن، این ازدواج چیه؟ درسته. و در این روایت دوم هم ان کان ابواهما، روایت عبید، هما اللذان زوجاهما، این دلیل میشه بر این که غیر پدر و یا جد ولایت بگید ندارد. خب داره تصریح میکنه ان کان، این شرطیه است، مفهوم شرطش اینه اگر پدر و یا جد نبودن دیگه اینجا ولایتی در کار نیست. خب ایشان میفرماین البته این حصر در اینجا حصر اضافی است، یعنی انصراف به حاکم ندارد، ناظر به حاکم نیست، بلکه ناظر به ولایت اخ و عم و امثال این هاست، اونا رو داره نفی میکنه، اما ولایت حاکم رو نفی بگید نمیکنه، چون اصلا ناظر به ولایت حاکم نیست که بخواد نفی ولایت حاکم کنه. میگه اگر پدر و پدرها وجود دارن ازدواج درسته، اگر پدرها وجود ندارن و برادر و امدائی و عمو و امثال اینها وجود دارن، عقد درست نیست اگه اینها بخوان اعمال ولایت کنن. اما منظورش این نیست که اگر حاکم وجود دارد بازم ولایت ندارد، نه، نسبت به این به تعبیر ایشان ساکته. من درز میکنم، خب شارع مقدس خودش در بعض از فروض ولایت برای حاکم قرار داده، اینجا هم میتونست برای حاکم ولایت قرار بده یا ندهد، با جمله ای که ان کان ابواهما هما اللذان زوجاهما نفی میکنه ولایت برادر رو، ولایت عمو رو، ولایت دایی رو و از جمله ولایت حاکم رو. این رو هم میتونه تو دل خودش داشته باشد. بله چی؟ سلطان و سلطان یعنی امام معصوم منظورتونه؟ امام معصوم که ولایتش بر همه مقدمه، یرحمکم الله. ما منظورمون حاکم شرعه، حاکم شرع محل کلام ماست، نه امام معصوم. البته روایت مرسله است. حالا
طبقه این روایت باید بگیم مقدمه
پدر و جد مقدمه بر امام معصوم؟ نه نه، از ادله فراوان فراوان میدانیم که نظر امام علیه السلام بر همه حتی خود من عاقل بالغ چیه؟ مقدم است. بله، النبی اولا و امثال اینها. مکاره بله، من عرض کردم که در بعض از جاها شارع برای حاکم اختیاراتی قرار داده، از جمله منصب قضاوت، از جمله منصب افتاء و امثال اینها. خب اینجا هم جاش بود که شارع منصب ولایت رو قائل بشه برای حاکم، اما منحصر میکنه ولایت رو فقط در پدر و جد. از این استفاده میکنیم، نه برادر ولایت داره، نه عمو و دایی ولایت دارن و نه حاکم شهر. بله. نه ولایت حاکم شهر. اصل ولایت فقیه رو که قبول دارن. بله. بله دیگه، تحت عنوان حاکم شهر. حاکم شهر. خب در ادامه یعنی چی؟ بله مفهوم شهر. بله. خب دلیل سوم استدلال به اجماع، که به قول ایشون حال اجماع هم که در قضیه چیه معلومه، اجماعش میشه یا اجماع مدرکی و یا اجماع محتمل المدرک. پس ولایتی برای حاکم نسبت به صغیرین از راه اجماع معلوم نشد. و الغالب و الزن، ایشون آخر مطلب یه جمله ای اضافه میکنن، میگن زن غالب اینه که اینجا اصلا نزاع لفظیه. چرا نزاع لفظیه؟ چون میفرماین که اونهایی که میگن و حاکم شهر ولایت ندارد، فرضی رو میگن که حاجت و ضرورت اقتضا نکند. اونایی که میگن ولایت دارد، ناظر به فرضی هن که ضرورت و حاجت و مصلحت وجود دارد. پس اون یکی فرضی رو میگه که حاجت و ضرورت و مصلحت نیست، پس حاکم ولایت نداره. این یکی فرضی رو میگه که حاجت و ضرورت و مصلحت هست، پس حاکم ولایت دارد. لذا دو فرضه. و ایشون هم مثال میزنه، میگه که ولا یظن به فقیه ان ینکر ولایته علیهما عند الضروره الشدیده. یک فقیه انکار نمیکن، اگر واقعا ضرورت شدیده ای برای این بود، یک کسی هست میخواد از دنیا بره و پسری دارد، میگه این دختر اگر عروس من بشه، من حاضرم یک مثلا عضو مهم خودم رو به ای اهدا کنم، فرض کنید قلبش رو حاضر به این اهدا کنه، یا امثال اینها. اینجا این ضرورت شدیده برای حفظ جان این طفله اقتضا می کند که به عقد پسر این آقای اهدا کننده عضو در بیاد. نه دیگه فرض چرا؟ نزاع ولی محل کلام نیست. وجود حاجت و ضرورت شدیده یا عدمش محل کلامه. بله نه سوال اینه، یعنی در واقع ایشون میخواد بگه نزاع لفظیه. چرا نزاع لفظیه؟ اونی که میگه حاکم ولایت دارد در صورت وجود حاجت و ضرورت شدیده است، اون که میگه ولایت ندارد در صورت عدم این هست. فرض مقسم قضیه جاییه که پدر و جد نیستن، این مقسم سر جاش محفوظه. برگردیم، بعد ایشون میفرماین مثل ما اذا عرض بنده، مثل ما اذا کان حفظ نفس صغیر متوقفا علی الزواج لعدم من یحمیه، چون کسی که حامی این باشه وجود نداره. یک عمل قلب گرانی برای این عمل هزینه بالغی وجود داره، هزینه زیادی، کسی حاضر به پرداخت این هزینه نمی شود. این پدر این پسر یا خود پسر میگه من هزینه عمل این دختر رو میدم به شرط اینکه این دختر به عقد من در بیاد. خب اینجا ضرورت شدیده هست و میفرماین حاکم شهر این کار رو انجام میدهد و این جان دختر حفظ میشود. فلو زوجه او جان، یک کلمه بگم بعد گوش میکنم، فلو زوجه او زوجها بله فلو زوجه او زوجها وجد من یحمیه و ینجیه من الهلاک او مشاکل عظیمه. و یکی از مواردش هم ایشون میگن به خاطر محرمیت، که محرمیت هم یکی از فروض بسیار بسیار محل ابتلاءه، به خاطر محرمیت این عقد ازدواج این دختر با یک آقایی خونده بشود که ایجاد محرمیت کند. اینجا باز اگر پدر و جد و وصی وجود نداشتن، نوبت میرسه به کی آقایان؟ به حاکم. البته وصی رو طبق عبارت سید ملاک قرار گرفت. هازا آخر الکلام در این مسئله. بله، وصی هست یا وصی نیست؟ اگر وصی هست به فرموده از کردم دیگه، به فرموده عروه و آیخویی و اینها وصی مقدمه.
نه کار می ندارم، یه نزاع در این که آقا حاکم ولایت دارد یا ندارد یک نزاع لفظیه. اونها هایی میگن ولایت نداره، یک فرض رو میگن، اونها هایی میگن ولایت. من میگم یک فرض هست، یعنی هر در همین فرض که ضرورت داره. بعضی میگن ولایت نداره حاکم، بعضی میگن ولایت
با وجود وصی یا بدون
وجود وصی.
با وجود وصی عرض کردم. بله دیگه، اختلاف دیگه. خب من عرض کردم، من همین رو عرض کردم دیگه. عرض کردم به نظر ما نزاع لفظی نیست دیگه، چون یکیشون فرضی رو داره میگه که وصی، اگر یک فرضی بود که وصی هست، آیا اینجا چی میشه؟ فرموده عروه اینه که وصی مقدمه، وصی مقدمه. فرمایش تحریر اینه که وصی مقدم نیست. فرقشون واضحه دیگه. خب این مسئله 13. مسئله 14 دنباله اون مسئله که ما مفصل متعرض شدیم، که مسئله اینه اگر مرئیه که مالکتن لامره هاست، که این رو قبلا یادتون باشه مفصل بحثش رو کردیم، مستقل در شؤون زندگی خودشه و خودش امور زندگیش رو عهده داره. اگر یادتون باشه در وجه جمعی که ما نسبت به روایات داشتیم گفتیم این مرئه اختیاردار خودش هست و نیازی در عقد ازدواجش به اجازه و اذن پدر و یا جد پدری بگید ندارد. مرحوم سید صاحب عروه در مسئله 14 می‌فرمایند یستحب للمرأة المالکة امرها ان تستأذن اباها او جدها و ان لم یکونا فتوکل اخاها و ان تعدد اختارت الاکبر. مسئله روانه، میفرماین این مرئه مالکتا لامرها مستحب برای عقد ازدواجش از پدر و یا جد پدری اذن بگیره، و اگر پدر و جد پدری نبودن برادر رو وکیل کنه در اجراء عقد. اذن نه، وکالت در اجراء عقد. اگه چند تا برادر داشت مستحبه که برادر بزرگتر رو وکیل در اجراء عقد کنه. صورت مسئله خیلی واضح. پس مسئله دو قسم داره. قسم اول با وجود اب و یا پدر مستحبه به اذن اینها باشه. قسم دوم بدون وجود اب و یا پدر وکیل کنه، نه اذن، وکیل کنه برادر رو. البته اگر چند برادر بودن وکیل کنه برادر بزرگتر رو. دیگه اینجا سخنی از عمو و دایی در اداد برادر نیست. این مسئله. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که لا یخفا، که موضع کلام در طیبه هست و این ناظر به بکر نیست، چون بکر مالک امر نیست. این برگشت میکنه به برداشتی که ایشان داشتن از مالک امر. ما عرض کردیم مالک امر اعم از سیب و باکره است، هر دو میتوانن مالک امر باشن. آیت الله خویی میگن فقط کدام یک مالک امر سیب؟ ما عرض کردیم نه. لذا اینجا ما با این بزرگوار همراهی نمی کنیم. سیب که به طریق اولا، ها با سید فکر کردم میگید با سیب. با سید یعنی چی؟
در مرحله همش میتونم همراهی، اما مرحله دومش که استحباب رو برنجا نمیخ، اون رو شما
استحباب پدر و یا جد رو هنوز اون مرحله دومه بحثه، مرحله اولی. خب دقت کنین، نعم یه استدراکی میکنن ایشان که همون عرض ماست، نعم لو قلنا به استقلال آف النکاح، اگر قائل شدیم که این دختر ولو دختر باکره استقلال در نکاح داره. چرا؟ چون شؤون زندگیشو خودش عهده داره. نعم لو قلنا، ایشون میفرماین استحباب استئذان این دو به سر جاش چیه؟ محفوظه. چرا؟ چون یه ادله ای داریم که میگفت البکر لا تتزوج الا به اذن ابیها. ظهور این روایت در چیه؟ در اینه که عقد این دختر حتما باید به اذن پدر باشه و الا صحیح نیست. خب ما وقتی که رفعیت بکنیم از این ظهور و بگیم وجوب، بگید ندارد، پس لااقلش حمله بر چی میشه؟ استحباب میشود. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. خب و دعوا ان الروایات الداله على اعتبار استئذانها اذا سقطت عن ظهورها في الوجوب حملت على الاستحباب لا محاله. ایشان میفرماین که ممکنه کسی بیاد اینجوری بگه این روایات وقتی روایاتی بود که اعتبار استئذان این دختر رو بیان میکرد، این روایات وقتی از ظهورش افتاد طبعا حمله بر استحباب میشه لا محاله، همین که الان عرض کردیم. شون میگن نه، این دعوا مدفوعتون به انه لم یرد فی المقام لا روایتون ولا روایتون واحده تدل على اعتبار استئذان الثیب لابیها فی النکاح، نسبت به ثیب هیچ دلیلی نداریم که بگه باید از پدر اجازه بگیره در امر نکاح، و طبعا که بعد ما اینو حمله بر استحباب کنیم و رفعیت از ظهور در وجوبش کنیم. روشنه چی دارم عرض میکنم آیون؟ خب ایشان میفرماین بله در بکر استحباب هست، در سیب چنین استحبابی نیست، چون روایتی نداریم که در مورد سیب لااقل بیاد بگه اذن بگیرد حمل بکنیمش بر خلاف ظهورش که حمل بر چی بشه؟ استحباب باشه. اما بله در مورد باکره روایت هست و ما هم در مای آی خویی در مورد باکره میگیم باید اذن بگیرد، چون مالکتن لامرها رو ما معنا کردیم به چی؟ به سیب. ما یا آی خویی حقیر عرض میکنم مالکتن لامرها رو چون ما اعم از سیب و باکره گرفتیم، گفتیم کسیه که عهده‌دار امور و شؤون زندگیش هست، لذا چه سیب باشه و چه باکره باشد فرقی در قضیه نمی کند. بله اگر ما واقعا روایاتی که داریم که میگه در این حال اذن گرفته شود و فقط این روایات ناظر به باکره باشد، در سیب حتی استحباب اذن هم نیست. اما اگر نه، این روایات گفتیم ناظر به بکر و سیب اصلا نیست، به نحو مطلق بیان کرده وجوب را که بعد رفعیت از وجوب می کنیم، اینجا حمله بر استحباب هم در ناحیه سیب است و هم در ناحیه باکره. ولله الحمد.